بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و سر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در بیانیه گام دوم هفت توصیه بسیار مهم مطرح شده که جامعه ما بدون توجه به این هفت توصیه و اقدام لازم برای اون به سعادت نخواهد رسید، دنیای خودش رو نمیتونه تأمین بکنه و طبیعتاً آخرتش رو هم از دست خواهد داد. ما در چنین موقعیتی باید از خیلی از کلیگویی ها در عرصه‌های مختلف انسانی، معنوی، اخلاقی و دینی خارج بشیم و بیایم تکالیف خودمون رو با توجه به این هفت توصیه به طور دقیق مشخص بکنیم. در دوران دفاع مقدس حضرت امام فرمود جنگ و دفاع مقدس در رأس امور است. خیلی راحت زندگی خودشون رو تغییر دادن، تکلیف خودشون رو شناختن و جنگ رو واقعا در رأس امور قرار دادن، به وظیفه‌شون انجام دادن، به شهادت رسیدن و یا باقی ماندند و پر افتخار الان دارن زندگی میکنن و یا ایثار کردند و جانباز شدن. اما الان یه فضایی است که یه تکلیف درشت مشخصی جلوی چشم ما نیست. هر کسی میتونه به سوی بره و دچار حیرت و سرگردانی بشه، در حالی که الان هم ما تکالیف بسیار مشخصی داریم. این هفت توصیه‌ای که مقام معظم رهبری بیان فرمودن همون تکالیف مشخصی هستن که هر کدوم از ما به عهده داریم و باید برای اون برنامه ریزی بکنیم. برای اینکه این حرفی که ما الان داریم با هم میزنیم واقعا تحقق پیدا بکنه، هفت توصیه، این هفت توصیه رو همه ما بهش توجه کنیم و اون رو به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک اولویت در تکلیف بهش بپردازیم و بلکه مطالبه از دولت مردان و مسئولین هم داشته باشیم درباره این هفت توصیه. حالا نخبگان جامعه یه جور مسئول هستند، ما عموم مردم هم یه جور مسئولیت به عهده داریم. برای اینکه واقعا این اتفاق بیفته باید چی کار بکنیم؟ بنده یکی دو تا پیشنهاد رو میخوام عرض بکنم. این یکی دو پیشنهاد رو شاید بشه بهش جامعه عمل بشون، شاید پیشنهادهای معقولی باشن. حالا هم شما دوستانی که در این جلسه حاضر هستید تأمل بفرمایید، ارزیابی بفرمایید این چند پیشنهاد رو، و هم دوستان دیگری که بعدن میشنون اگر پیشنهادهای مناسبی هستن بهش توجه کنن، بلکه این هفت توصیه مهم روی زمین نمونه. هفت توصیه بیانیه گام دوم اینها هستند: علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، البته اینا موضوعات اون هفت توصیه هستند، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، به ویژه تصریح فرمودن آزادی ملت، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و سبک زندگی. خب این هفت توصیه تا تقریبا دو تاش مربوط میشه به روابط بین المللی ما و بقیهش اکثرا مربوط میشه به مسئولین و بعضن به مردم هم مرتبط میشه. ما برای اینکه این هفت توصیه روی زمین نمونه چه اقداماتی باید انجام بدیم؟ خیلی از جوانها میپرسن خب ما با بیانیه گام دوم چی کار بکنیم؟ حتی چند روز پیش من جایی بودم میپرسیدن که آیا حوزه های علمیه درباره بیانیه گام دوم کاری انجام دادن؟ کس دیگری همونجا میگفت حوزه های علمیه چه کاری باید انجام بدن؟ اینکه ما دقیقاً حالا هفت توصیه شنیدیم، اجمالاً هم میدونیم این هفت توصیه توصیه های خوبی هستن برای نجات کشور و اعتلاء ملت. چی کار باید بکنیم؟ اولاً باید توجیه دینی برای توجه به این هفت توصیه داشته باشیم به قدر کافی. یکی از این توصیه ها معنویت و اخلاقه، اما در علم و پژوهش، در اقتصاد، در استقلال و آزادی، در عزت ملی، در سبک زندگی، آیا دقیقاً دین توصیه هایی داره؟ آیا اینها حرف‌های دینی هستند؟ اگر ما درک نکنیم که اینها توصیه‌های دین هستند، به ما این هفت توصیه روی زمین باقی می‌مونند. اگر ما نفهمیم که این هفت توصیه هفت دستور خدا به ما هستند، به طور کلی به جامعه، به هر کسی که توان داره، به اندازه وسعش، این هفت توصیه روی زمین باقی خواهد ماند. ما انقلابمون به کمک دین بوده، با راهنمایی دین بوده. انقلابیون با دین انگیزه مند شدن، حرکت کردن، جان دادن، مجاهدت کردن. برای تداوم انقلاب هم به دین احتیاج داریم. آیا دین به ما گفت ما باید استقلال اقتصادی داشته باشیم؟ اقتصاد مقاومتی رو باید اجرا کنیم؟ آیا این نماز جماعت ها، این حوزه های علمیه برای ما تبیین کردن که خدا این رو از ما میخواد؟ یا خدا از ما میخواد ما بریم نماز بخونیم، بعد از نظر اقتصادی بدبخت شدیم، خدا بهش کاری نداره؟ آیا دین از ما میخواد که ما رونق علمی و پژوهشی در همه عرصه ها داشته باشیم؟ آیا این یه دستور دینیه؟ اگر کسی عمدن بی سوادی کنه و از توانایی خودش برای رشد علم در کشور استفاده نکنه، آیا گناه کرده؟ یا دین چه ربطی داره به نمرات درسی؟ مثلا اگر مسئولین یک دانشگاه تلاش برای رشد علمی در اون دانشگاه نکنن، آیا معصیت کردن؟ و اگر تلاش کنن، آیا ثواب داره کارشون؟ اولین اقدام اینه که ما ببینیم این توصیه ها آیا دینی هستن؟ آیا دین به ما میگه شما باید استقلال و آزادی کشورت رو تأمین کنیم؟ یا یک حرف سیاسیه این؟ سیاسی که دین باش کاری نداره. اگر همین جور که علماء دین احکامی رو در زندگی فردی مشخص میکنن، احکامی رو برای زندگی جمعی ما مشخص بکنن، یا احکامی رو برای ما در ارتباط با جامعهمون مشخص بکنن، تکلیف خیلی فرق میکنه. کافی دینداران به این هفت توصیه متدینان مقید بشن و اقدام بکنن، جامعه رو به دنبال خودشون خواهند کشید. همه روز عاشورا عزاداری نمیکنن، اما دینداران آنقدر قرص و محکم پای عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایستادن که کل جامعه رو تحت تأثیر قرار دادن. روز عاشورا همه اربعین به کربلا نمیرن، اما اونهایی که میرن آنقدر محکم و با اشتیاق در اربعین قدم بر میدارن، شاید 2 میلیون نفر بیشتر به اربعین نمیرن. بعد شما میبینید 10 میلیون نفر در کل کشور راه میفتن روز اربعین بدون اینکه این سنت هیچ پیشینه ای داشته باشه، تو خیابونها حرکت میکنن. چرا؟ یه عده ای جلو بیفتن با یک اراده قوی، با یک اشتیاق معنوی، با یک انگیزه مخلصانه یه حرکتی رو انجام بدن، جامعه رو به دنبال خودشون میکشونن. بنده تصور میکنم اگر این بیانیه روی زمین بمونه توصیه هاش، اولا به این دلیل است که به خوبی تبیین دینی نشده. نگفته این که اگر این توصیه ها را روی زمین بگذاریم به دوزخ خواهیم رفت. نگفته این خوب تبیین نکرده این که اگر این توصیه ها رو به خوبی اجرا کنیم به قرب الهی خواهیم رسید. تا رفتاری دینی نشه در جامعه خوب جا پیدا نمی کنه. دین قدرت اداره اجتماع و قدرت برانگیختن داره. مثلا در اقتصاد مقاومتی نقش آحاد مردم چیه؟ خب آیا دین، احکام دینی، عالمان دینی به پشتیبانی ایفای نقش مردم در اقتصاد مقاومتی آمده اند؟ اگر نیامده اند، یکی از عواملی که موجب می شود اقتصاد مقاومتی به تأخیر بیفتد همین نیامدن است. یه زمانی در زمان مشروطه علماء بزرگ و تراز اول، شاید عظمت اون علماء از عزیزان و عالمان برجسته و محترمی که در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند الان بیشتر بود. اسمهای اون عالمان دینی رو که ما میبینیم و میخوانیم، میبینیم برخیشون واقعا چهره های سرشناسی بودن. اینها با کمال تواضع آمدن با هم بیانیه صادر کردن، گفتن هر کسی کفنی از پارچه خارجی به تن مرده خود بکند، ما بر آن مرده نماز نخواهیم خواند. هر عقدنامه و سندی برای امضا که می بردن پیش علما مهر بزنن تا تثبیت بشه این سند، روی کاغذ خارجی باشد ما امضا نخواهیم کرد. گفتن اگر سر سفره‌ای دو نوع خورشت باشد ما نخواهیم رفت. به این جزئیات در اون دوران ستمشاهی وارد جزئیات شدن. اگر عالمان دینی در مساجد فقط مشغول بیان احکام باشند و آن هم احکام فردی و احکام اجتماعی را بیان نکنند و خود پیشتاز نباشند برای اجرای چنین توصیه هایی که جامعه را نجات می دهد، این توصیه ها روی زمین باقی خواهد ماند. رهبر انقلاب چون رهبر سیاسی جامعه است به این توصیه ها پرداخته است. این توصیه ها توصیه هایی خارج از دین است، یا چون او عالم دینی است چنین توصیه هایی کرده است و اتفاقا به همین دلیل گفته ایم که یک عالم دینی رهبر جامعه باشد که خارج از دین سخنی نگوید. این خواسته های دین است امروز از ما. اگر خواسته های دین از ما همین 7 توصیه است، چرا برخی دیگر از علما این رو بیان نمی کنن؟ عدالت و مبارزه با فساد مقدماتی داره، مقدماتش باید فراهم بشه. عدالت و مبارزه با فساد به نوعی از مدیریت جهادی برمیگرده. الان اگر یه مدیری در کشور مدیریت جهادی نداشته باشد، آیا از عالمان دین واهمه دارد؟ آیا پیش خود میگوید عالمان دین با دین به من حمله خواهند کرد که تو چرا جهادی عمل می کنی و مدیریت جهادی نداری، در این جایگاه نشسته ای و جایت در جهنم است؟ نه، یه مدیری که جهادی مدیریت نداشته باشه میگه عالمان دینی با من چی کار دارن؟ این روزنامه ها جون من نیفتن برای نقادی. آیا مسئولین کشور اگر عزت جامعه اسلامی را در دیپلماسی بین المللی لکه‌دار بکنند، واهمه دارند از اینکه مبادا حوزه علمی آنها را تفسیق بکند؟ نه تکفیر، فسقی از این بالاتر؟ البته من نمیخوام بگم عالمان دینی در حوزه‌های علمیه در این 40 سال از این گونه اقدامات، از این گونه تبیین‌ها نداشتن. مثلا ما داشتیم جامعه محترم مدرسین یک حزبی را نامشروع اعلام کرد. این از همون جنس اقداماتی است که عالمان دینی وظیفه خود را در قبال جامعه تشخیص می‌دهند و سیاست را تنها نمی‌گذارند و دین را با سیاست توأمان می‌بینند. چه اتفاقاتی افتاد که این مشکلات برای مملکت از نظر اقتصادی پیش آمد و از نظر سیاسی تحریم‌ها تشدید شد؟ آیا نمی‌شد با تحریم‌ها و تحذیرهای عالمان دینی از این مشکلات جلوگیری کرد؟ آیا یک عالم دینی باید مانند برخی که اهل به قول معروف عرفان و معنویت بودند در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی، مثل حسن بصری، آیا یک عالم دینی باید مثل حسن بصری بگوید به من چه به حجاج ابن یوسف ثقفی؟ ما اول باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. این 7 توصیه 7 توصیه دین است به ما یا 7 توصیه سیاسی اجتماعی است؟ به نماز خواندن ما ربطی دارد یا ربط ندارد؟ به اعتقادات ما ربط دارد یا نه؟ به ظهور امام زمان ارواح الفدا ربط دارد یا نه؟ امروزه یک جوان وقتی میخواد انتخاب شغل بکنه، اگر در انتخاب شغلش صرفا درآمد رو در نظر بگیره، نه وظیفه ای که داره برای رشد علمی کشورش، نه وظیفه ای که دارد برای اقتصاد مقاومتی، نه وظیفه ای که دارد برای جهاد ملی، برای ارتقاء وضع کشور، اونا رو ملاحظه نکنه، گناه کرده یا نه؟ تکلیف ما رو روشن کنید. این حرفا ربطی به دین داره یا نداره؟ بابا بالاخره اینا دینیه یا غیر دینی؟ بس دیگه تو کلیات ابوالبقا بخوایم باقی بمونیم. دیانت ما عین سیاست ماست. خب عین سیاست ماست. الان 7 توصیه مهم برای اداره کشور، بهبود اوضاع، ارتقاء وضع ملت و کشور بیان شده. آنهایی که معتقدند سیاست ما عین دیانت ماست، اینقدر سیاست عین دیانت است که ما بگوییم اینها 7 دستور خداست یا نه؟ اینقدر دیگر سیاست ما عین دیانت ما نیست. در رساله های عملیه در احکام کفن و دفن ننوشتن که اگر کفن خارجی باشد نمی شود بران میت نماز خواند، ولی عالمان دینی یک روزی گفتن ما بران مدن نماز نمی خوانیم. کفن کردن میت هم یه مسئله سیاسی است و مسئله سیاسی خرید خارجی ربط به مسئله فردی کفن کردن میت دارد. مسئله اینه. بعضی ها ممکنه تصور کنن حالا چرا از دین مایه بگذاریم برای این توصیه ها؟ از وجدان، از عقلانیت، از نمیدونم منافع ملی و منافع فردی و گروهی و اجتماعی، از این انگیزه ها استفاده کنیم برای اینکه این توصیه ها را جامعه عمل بپوشانیم. خب این که مغایر با حرف عالمان دینی است. حرف عالمان دینی این است: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو فقط نماز من به خاطر خدا نیست، زندگی و مردن من هم به خاطر خداست. آیا این جزئی از زندگی نیست؟ آیا رسول خدا نفرمود ابو ذر برای خور و خواب خودت هم نیت کن، نیت قربت الله بکن؟ یعنی بگو خدایا من به دستور تو میخوابم، به خاطر تو میخورم، و الا ابو ذر اگر به خاطر خدا قرار ندی نیت خودت رو برای اعمال روزمره‌ای که آدم با عقل معاش هم میتونه این کارها رو انگیزه مند بشه، اگر این کار رو نکنی جزو حیوانات خواهی بود، یعنی فرمود جزو غافلان خواهی بود، همان غافلانی که خدا در قرآن فرمود اولئک کالانعام بل هم اضل، بدتر از حیوان. بابا این عالمان دینی هستند که موعظت می‌فرمایند، می‌فرمایند بابا این کارهای روزمره خودت هم به دستور خدا انجام بده، به خاطر خدا انجام بده. اگر دینداری با تقوا و مخلص کار مباحی انجام بدهد باز نیت قربت الله دارد، باز به دستور خدا عمل کرده است، چون خدا به بندگان خود فرموده است من دوست دارم شما به مباهات مبادرت بورزید. باز به دستور خدا عمل انجام داده. من دوست دارم کاری رو که برای شما مباه کردم بعضیاشو انجام بدید. برو تشخیص بده ببین کدومش برات مفید انجام بده. ضروری باشه که واجب میشه. اینا که مباه نیست، اینا که برای جامعه ضروریه. والا به خدا من به عنوان یه طلبه که وقتایی آدم حسابی مثلا حضور نداره که موعظه‌ای بکنه، میایم جای عالمان دینی موعظه‌ای بکنیم، میترسیم بگیم اینها دستور دینه. میترسیم بگن آقا به دین یه چیزایی اضافه کردیم. ما در رساله عملیه احکام خرید کاغذ نداریم، ولی عالمان دینی به تعبیری جامعه مدرسین آن زمان، جامعه مجتهدین آن زمان گفتن اگر سندی را بر کاغذ غیر ایرانی، کاغذ خارجی بنویسید ما امضا نمی کنیم، آن را تحریم کردن. نمیدونم دیگه حالا کاغذ خریدن دینیه یا دینی نیست. خب معلومه در شرایطی که شما در محاصره اید و باید تولید داخلی را حمایت کنید شبه ناکه اون معامله ای که شما انجام میدید برای خرید خارجی، مشکلاتی ممکنه به دنبال داشته باشه. و اگر یک تاجر از این ناحیه سودی به دست بیاره معلوم نیست وضعش چی میشه. البته عالمان دینی مبانی چنین احکامی رو فراوان دارن، اون هم از نص صریح آیات قرآن که میفرماید خدا اجازه نداده هیچ کافری مسلط بر مؤمنی بشه. آقای چمران بزرگ شهید، آقای نازنین چمران شهید آقای حکیم مهربان عارف دلسوخته چمران شهید درس خواندنش را این چنین امری دینی قرار داده بود. توی یکی از مناجاتهاش می نویسه: خدایا من هر موقع درس می خوندم سعی می کردم بهترین نمره رو بگیرم. دکترای فیزیک پلاسمای خودش رو از آمریکا گرفته بود. می گفت به این انگیزه درس می خواندم و بهتر از همه درس می خواندم که می دانستم خدایا تو راضی نیستی یک کافر از نظر علمی برتر از یک مسلمان باشد. کاملا درس خوندن خودش رو دینی کرده بود، از عالمان دینی یاد گرفته بود. وظیفه عمومی دینی ماست. خیلی بده امر به معروف و نهی از منکر محدود بشه به حجاب. نه اینکه من بخوام حجاب رو نفی کنم یا بگم در این عرصه امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، ولی محدود شدنش به حجاب از دین ما یک کاریکاتور نشون میده. چی شد یه دفعه حجابش مهمتر از بقیه اوضاعش شد؟ همچنان که حیف است تجمع مردم ما در مساجد محدود بشود به عبادت. نمی شود پذیرفت خدا از تجمع مردم در مسجد هیچ هدف دنیایی نداشته است. خدا از تجمع مردم در موسم حج کنار خانه خودش تصریح می کند در قرآن که من اهداف دنیایی زندگی شما را در نظر دارم. بعد چجور از در مسجد از تجمع مؤمنین کنار هم دیگه خدا هیچ بهره ای نمی خواد بگیره برای بهبود زندگی دنیایی مؤمنان؟ حیف ائمه جماعات به امامت جماعت نپردازن و به پیش نمازی اکتفا کنن. تو امام جماعتی، تو جلودار جامعه ای، گروهی پشت سر تو هستن، در همه زندگی اونها رو راهنمایی کن. اگر العلماء و ورثه الانبیا، رسول خدا سر نماز جماعت تمام مشکلات جامعه را رسیدگی میکرد. ما هیچ دلیلی نداریم که عالم دینی محدود شده باشد به نماز و به دیگر سخنان پیغمبر نباید توجه کند و به طلبه ها گفته باشند مواظب باشید بقیه کارهای پیغمبر در مسجد را نکنید. یه وقتی عدالت و مبارزه با فساد چه ربطی به مساجد دارد؟ اگر عالمان دینی در این زمینه درست عمل کرده بودند، مردم تو هر اداره ای مشکلی می دیدن به اولین مسجد محل مراجعه می کردن. اما الان طلبه هزار تا شغل دیگه داره، گرفتاری های دیگه داره، میاد سر نماز نمازشو می خونه میره. اصلا در جامعه ما امامت جماعت رو شغل نمی دانن. از صبح تا ظهر امام جماعت می تونه در مسجد باشه، جدا از کار علمی که میتونه انجام بده مردم مراجعه دارن، مردم گرفتاری پیدا وقت کردن تو اداره، به کی پناه ببرن؟ عالم دینی چقدر برای برقراری عدالت وظیفه مند است؟ ما که در طول مدت 30-40 سال طلبگی ندیدیم کسی به همون توصیه کنه مواظب باش بخشی از دین را کار نداشته باشی. طلبه فقط به بخشی از دین بپرداز. ما رو آزاد گذاشتن کل دین رو بخونیم. بعد رفتیم خوندیم دیدیم که پیامبران وظیفه دارن لیقوم و ناسوب القسط، یه کاری بکنن مردم خودشون برای قسط و عدالت حرکت کنن. پیامبران در این زمینه وظیفه ای ندارن برای برانگیختن مردم، برای سازماندهی مردم، برای مطالبه حق مردم. انقدر شغل برای یک امام جماعت مسجد در نظام جمهوری اسلامی میشه تصور کرد که حد نداره. بعد اینا رو حذف کردیم، جاش سازمانهای بیدر و پیکر و نفوذ پذیر نظارتی به صورت متعدد قرار دادیم، اثری هم نداره. شما که میدونید قوه قضاییه 10 برابر بزرگ بشه، 10 برابر بیشتر نیرو بگیره، بخواد کنترل بکنه فساد رو در ادارات، 1% کنترل محلی مردمی مسجدی برای جلوگیری از فساد نمیتونه خوب عمل بکنه. خواهی میتونست که اسلام سیستم امر به معروف و نهی از منکر رو معرفی نمیکرد، امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان یک سیستم معرفی نمیکرد. شما میدونید سیستم های نظارتی در بهترین صورت چقدر نفوذ پذیرند، چقدر خطا بردارند؟ ما که دیگه میتونیم چند هزار فرشته از آسمون برداریم بیاریم. خدا طرحش رو برای اداره یک جامعه دینی بیان کرده، امر به معروف و نهی از منکر، لیقوم الناس بالقسط، همه مردم باید بیان در قسط مشارکت کنن. کجا؟ در پارک شهر یا در مسجد باید این قیام رخ بده و سازماندهی انجام بگیره؟ اگه به مسجد ربطی نداره به ما بگید، به ما بگید که ما اینقدر اشتباهی از دین برداشت نکنیم. اگه به مسجد ربط داره که چرا امام جماعت شغل دیگری دارد؟ پس مردم در گرفتاری های خود به کجا پناه ببرن؟ مثال بسیار خوبی عرض بکنم تا هم دلها امیدوار بشه. مثلا سیل که می آید، چرا بیشترین قشری که حضور پیدا می کنند برای نجات جان مردم و خانه های مردم و اساسیه مردم طلبه ها باید باشن؟ خب طبیعیه، همینه دیگه. گندمزاری در آب داره غرق میشه در جنوب، چرا طلبه ها میرن درو بکنن؟ خب همینه دیگه، دین یعنی همین، طلبگی یعنی همین، عالم دینی شدن یعنی همین. تعداد زیادی از آدم ها در شمال و جنوب بودن که تجربه خوبی از نزدیک در برخورد با طلبه ها نداشتن، شاید مقهور تبلیغات منفی هم شده بودن. بعد میگه اومدم دیدم طلبه اومده داره توالت خونه منو که من خودم حال نداشتم برم سراغش تمیز کرد، با دستای خودش گلا رو برداشت، میگه نگاه هم عوض شد، بعدش هم خداحافظی کرد رفت خونه بعدی خونه بعدی. دین اینه. نه اینکه طلبه ها مشغول درسشون باشن، آقا هلال احمر هست، آقا فوقش کمیته امداد هست، ستاد بحران هست، یه کاری بکنن. اون طرز زندگی نیست، این طرز زندگیه. و شعله این چراغ هم روغنش از دینه، بقیهش هم همینطوره. من واقعا تقاضا میکنم از حوزه علمیه، از بزرگان حوزه علمیه که یک بار دیگر بازنگری کنند در وظایفی که یک طلبه فاضل، یک عالم دینی محل، یک امام جماعت در منطقه خود به عهده دارد و به ما گوشزد بکنن. حالا بنده که لیاقت ندارم جایی امام جماعت باشم، معموم خوبی هم نیستم چه برسه به امام، ولی بسیاری از عالمان دینی به امامت جماعت میپردازن. حتی اگر بناس حقوقی به یک طلبه داده بشه از جایی، حقوقی برای مسئولیت‌ها و شؤون امامت جماعت به او داده بشه، و کم کار میکنه اگر وایسه تو مسجد خودش و شروع کنه به رتق و فتق امور، سازماندهی مردم برای لیقوم الناس بالقسط تحقق پیدا کنه. بالاخره من یک حرف رو دارم چند جور میزنم و برخی از مثالها رو مطرح میکنم که این موضوع معلوم بشه این 7 توصیه دینی هستن یا نه، مستظهر به دین هستن یا نه، دین از ما میخواد این 7 توصیه رو یا نه.
دین از ما فقط مطالبه داره که ما خودمون رو نجات بدیم، یا از ما میخواد که درباره نجات جامعهمون وظیفه ای داشته باشیم؟ دین از ما خواسته است ما برای نجات جامعه تنها به دعا برای فرج و ظهور امام زمان اکتفا بکنیم و بعد از ظهور حضرت باز به سمت سکولاریزم بریم، بگیم آقا خودت، مثل قوم بنی اسرائیل که به موسی گفتن خودت با خدای خودت برو به جنگ، ما اینجا کاری به این حرفا نداریم، نماز میخوای ما برات میخونیم؟ خب خدا اونا رو تحقیر کرد در قرآن، خودت برو با خدای خودت با دشمن به جنگ یعنی چی؟ بنی اسرائیل بلند شید. نکنه ما هم میخوایم بعد از ظهور مثل بنی اسرائیل حرف بزنیم؟ اگه بخوایم اینجوری حرف بزنیم آقا نمیاد. آقا تقسیم مسئولیت خواهد کرد همه ما مشارکت بکنیم در انجام وظایفی که منجر به برقراری عدالت می شود. همه باید شانه های خودشون رو زیر بار این مسئولیت بدن، با تبیین و تبلیغ و سازماندهی عالمان دینی. البته من می خواهم سوال بکنم، دوست دارم به محضر علما برسم، بگم ساماندهی مردم برای اجرای دین، برای نجات جامعه، حتی در امور دنیایی خودشان، آیا کاری که به عهده عالمان دینی باشد است؟ هر چیزی که از شؤون دین باشه، شؤون عالم دینی هم هست. هر چیزی از شؤون پیامبر بوده، شؤون عالم دینی هم هست. البته این جمله آخر نظیرش و شبیهش در کلمات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیلی هست، مخصوصا در اون بحث ولایت فقیه که در نجف داشتن قبل از انقلاب، نمونه هاشو شما میتونید ببینید. مثلا یک کسی انگیزه، ذوق، درک، زور انجام کار اجتماعی نداره، آیا مجاز بیاد طلبه بشه؟ میخواستم یه بخش دیگری رو هم مطرح بکنم، درباره توصیه دیگری رو هم بگم، برای اینکه ما بتونیم این هفت توصیه مقام معظم رهبری رو ببینیم که انشاءالله اجرایی میشه، که به اون نمیپردازیم. پیشنهاد اول این بود که ما ببینیم این هفت توصیه دینی است یا نه. آیا استقلال و آزادی برای یک ملت چقدر یک دستور دینی است؟ من همین جمله آخر رو یه مثال دینی بزنم. حتما شنیدید امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جریان غارات، غارت هایی که حمله های اقتصادی امنیتی که سربازان معاویه انجام می دادن، کار آسانی هم بود. تازه معلوم شد که چرا امیرالمؤمنین می خواست معاویه رو نیست و نابود بکنه و حاضر نبود یک روز او رو بر مسند ولایت یک استان حفظ کنه. یک کمی در مورد رفتار دینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام اول صحبت بکنم، بعد این ماجرای غارات رو بگم. رفقا، امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان امام جامعه دینی، اولین وظیفه‌اش رسیدگی سیاسی است به جامعه، یا اولین وظیفه‌اش رسیدگی معنوی در موضوعی مثل نماز؟ سوال ساده است. آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اگر یک انحرافی در نماز پدید آمده باشد، بر خود واجب تر می‌بیند که آن انحراف را اول برطرف کند، یا اگر انحرافی در سیاست جامعه پدید آمده باشد بر خود وظیفه می‌بیند که اول آن را برطرف کند. یه جور دیگه هم میتونم سوال کنم، آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ممکن است در مقابل کدام انحراف کوتاه بیاید، انحراف سیاسی یا انحراف معنوی؟ حالا در سیره امیرالمؤمنین ببینیم پاسخ این سوال رو. حضرت اومدن مسجد، دیدن مردم در مسجد نماز مستحبی رو به جماعت میخونن. خب بدعتی بود، انحرافی بود در نماز خواندن. این انحراف را آمدن برطرف کنن، چند نفر سر و صدا کردن، اعتراض کردن. امیرالمؤمنین فرمود خب بخونید. این انحراف را اصلاح نکردن، محکم مقاومت نکردن و مدیریت نکردن که بایستن این انحراف در عبادت را اصلاح کنن. اما هر کسی اومد التماس کرد که آقا معاویه رو یه روز بر مسند نگه دار، حضرت فرمود یه روزم حاضر نیستم. حدود 100,000 کشته در نبرد با معاویه روی زمین ریختن، ولی آقا هرگز ذره ای حاضر نشد، تا جایی که دیگه مجبور بود، از بس یارانش بهش خیانت کردن. بعد معاویه تا اون صلح تحمیلی رو در واقع فریب و بفرمایید ابو موسی اشعری تحمیل کرد، تا امیرالمؤمنین شروع کنه لشکر جمع کردن بره سراغ معاویه‌ای که جامعه اسلامی رو علاف کرده بود برای این مذاکره مسخره خودش و فریب داده بود جامعه رو، تا لشکر جمع بکنه، معاویه جریانی رو شروع کرد که در تاریخ مشهور شده به غارات. یک فرمانده با یک گروه فرستاد روستاهای بیپناه، گفت حمله می کنید به روستاها و شهرکهای کوچکی که تحت حکومت و مدیریت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، غارت کنید، بکشید، بلافاصله فرار کنید بیایید. حالا امیرالمؤمنین چقدر مردم چقدر نظامی داشته باشد که مقابل غارات او بایستد؟ مردم هم که تابستون زمستون دارن میکنن، نمیان بزنن به مغز فرماندهی جریان غارات. آمدن به یه روستایی حمله کردن، خلخال از پای دختری یهودی کندن، حالا خانمی بوده، مسلمانی هم بوده، کاری ندارم. بعد تجاوز کردن به اموال مردم و رفتن. حتما شنیدید این سخن مشهور رو که حضرت فرموده باشن اگر کسی از شنیدن این داستان دق کند، اگر مردی بمیرد از شنیدن این ظلم، جا دارد. اگر دقت بفرمایید در نهج البلاغه میبینید که امیرالمومنین اینو نفرمودن، فرمودن من شنیدم مردم اونا اومدن غارت کردن، خلخال کندن، کسی بلند نشد دفاع کنه، مردی شمشیر نکشید. آدم از شنیدن این قصه بمیرد حق دارد. امیرالمومنین علیه السلام در واقع نفرمودن از یک ظلم مرد بمیرد حق دارد. خیلی مبالغه آمیز تلقی هم میشه این جمله، ولی خب مشهور شده. امیرالمومنین علیه السلام حساسیتشون رو نسبت به ظلم و عدالت نمیخوان اینجا نشون بدن. به چی میخوان نشون بدن؟ به اینکه تو چرا مقاومت نکردی؟ خود حضرت در این سخنرانی فرمودن که مردی اگر بشنود این را بمیرد حق دارد. بعد میدونید چه اتفاقی افتاد؟ خود حضرت مریض شدن و این سخنرانی در واقع سخنرانی حضرت نیست، و این سخنرانی تنها سخنرانی است که امیرالمؤمنین از شدت بیماری نتونستن برن سخنرانی کنن. نوشتن، نشستن در مسجد، دم در مسجد، کسی رفت بالای منبر سخنرانی حضرت را قرائت کرد. دل امیرالمومنین خون بود برای این که چرا مردم قیام به حق نمی کنن. اون وقت عالم دینی نقشی در قیام به حق مردم و قیام به قسط مردم نداشته باشد، پس دیگه برای اقامه دین دیگه چی باقی میمونه؟ میخوای چیکار کنی؟ انشالله خداوند متعال ما رو با وظایف اون بیشتر آشنا بکنه. بریم کربلا. ابا عبدالله الحسین علیه السلام در صحرای منا 700 نفر از صحابه و تابعین رو که جمع کرد، از محرومین سخن گفت برای قیام خودش. فرمود کسی نیست به داد محرومین برسد. این یعنی دین و دین یعنی این. و بعد نهیب میزد اونها رو، میگفت چرا از عزتی که در جامعه دارید استفاده نمی کنید برای بهبود اوضاع مردم؟ چرا اجازه میدید کسانی که لایق نیستن جامعه را اداره کنن که وضع محرومین این چنین باشد؟ سخنان امیر ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. و البته خود قیام کرد و در این قیام ایستاد علی رغم خیانت مردمش و به شهادت رسید صلی الله علیه یا ابا عبدالله. امان از اون لحظه ای که وسط صحرای کربلا ایستاد تنها، آخرین جمله های ماندگار در عالم را بر زبان جاری کرد. عرش و فرش به لرزه در آمد. فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی. آخرین لحظه های امید حسین، شاید کسی در میان اون جمعیت باشه این صدای غربت حسین رو بشنوه تکان بخوره. تنها مردی که در خیمگاه باقی مانده بود و طاقت نیاورد ظاهراً علی اصغر ابا عبدالله الحسین بود. کاری کرد که حسین به سراغ این مرد شیرخوار آمد، او رو در آغوش گرفت، به میدان آورد برای نصرت حسین و جلوی یک تیر از تیرهایی که بنا بود به امامش اصابت کند، جلوی اون تیر رو گرفت. مرد دیگری که در خیام بود حضرت امام زین العابدین بود. او باید میماند و الا او هم به عصای خود تکیه کرد. صدا زد پدر اجازه بده به میدان بیام. فرمود نه عزیز دلم، باید امامت ادامه پیدا بکنه. به خدا قسم اگر زنها اجازه میدان داشتن، اول از همه رباب به میدان میامد و خودش رو هم فدای حسین هم فدای زینب میکرد. عاشقتر از همه برای این که به میدان بیاید رباب بود. به همین دلیل خدا 6 ماهه او را قبول کرد. هر مادری به این مقام نمیرسد که خون فرزندش همان خون مظلومی باشد که وقتی صدا بزنی الهی بدم المظلوم، خدا توجه خاص کند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.